ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دوره تازه مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محل سفارت ایران در پایتخت اتریش نخستین روز خود را پایان یافت. ریاض از تهران خواست در روابط عربستان سعودی و بحرین دخالت نکند. پلیس مصر تجهیزات دفتر شبکه تلویزیونی العالم ایران در قاهره را ضبط کرد. نخستین روز از دور تازه مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در محل سفارت ایران در وین، پایتخت اتریش، پایان یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از 5 ساعت مذاکره سفارت ایران را ترک کردند و همزمان از پاسخ دادن به پرسش‌های خبرنگاران خودداری کردند. پیش از آغاز این مذاکرات دو روزه، هرمان نکارتس، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار آن شده بود که ایران امکان دسترسی این آژانس به افراد، اسناد و تأسیسات هسته‌ای را فراهم آورد. بازدید از تأسیسات نظامی پارچین از خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه از ایران خواست در روابط آن کشور و بحرین دخالت نکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او که پس از پایان اجلاس رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض سخن می‌گفت، افزود آنچه میان عربستان سعودی و بحرین روی می‌دهد ارتباطی به ایران ندارد. قرار بود در این نشست در مورد اتحاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی عربستان سعودی و بحرین تصمیم گیری شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی نوشت، پلیس مصر روز یک شنبه وسایل و تجهیزات دفتر شبکه تلویزیونی العالم ایران در قاهره را ضبط کرد. بر اساس این گزارش، دلیل این اقدام پلیس فعالیت بدون مجوز العالم در مصر بوده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسم فر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه یک کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا 10-12 دقیقه رو فارغ از هر چیز به دنیای مرتبط با کتاب و نوشتن بپردازیم. ابتدا به میراث بازمانده از صادق هدایت خواهیم پرداخت که در انبار موزه رضا عباسی در حال پوسیدنه و بعد با یکی از شاعران نسل امروز هم راه میشیم تا از دفترهای شعر جدیدش بشنویم. در تمام دنیا این دیگه یک رسم شناخته شده است که برای تجلیل از بزرگان و چهره‌های منحصر به فرد فرهنگی، هنری و ادبیش، بعد از مرگشون آثار و لوازم باقی مانده از او رو در معمولاً خانه خودش یا جای دیگه گرد میارن و موزه‌ای به نامش درست میکنن و این میشه نه تنها یک بزرگداشت و فربه‌سازی تاریخ اون مملکت، بلکه یک جاذبه توریسم فرهنگی هم هست. در همه تاریخ ادبیات داستانی ایران به گفته اغلب منتقدان داخلی و خارجی هنوز همسنگ صادق هدایت و اثر جاودانش در رمان نویسی ایرانی بوفکور ایجاد نشده. اما لوازم به جای مانده از او و خانه پدریش وضعیتی داره که برای هر ایرانی اهل اندیشه و ادبی شنیدنش عمیقاً تأسف باره. در این باره با جهانگیر هدایت، برادرزاده و از وراث او در تهران دعوت کردم که در این برنامه با ما همراه بشه تا از جزئیات این ماجرا بشنوه. یا یک مقدمه اول بفرمایید برای شنوندگان در مورد اینکه اساساً وسایل هدایت در چه شرایطی قرار داشت و چه مسیری رو طی کرد از همون ابتدا، یعنی کجا بودن و وضعیت نگهداریشون در ابتدا چطور بود سالها قبل.
این وسایل در سال 1355 قرار شد خانه صادق هدایت تعمیر بشود و تبدیل بشود به موزه صادق هدایت. از وراز هم تقاضا شد که این وسایل و لوازم رو بدهند برای اینکه در این موزه به نمایش گذاشته بشه و بعد این خانه که بسیار خراب شده بود تعمیر شد و آماده شد برای اینکه تبدیل بشه به موزه صادق هدایت.
در چه سالی جان بداد؟
این از سال 53 شروع شد و در سال 55 این آمادگی حاصل شد که لوازم و وسایل رو تحویل بگیرند از وراس هدایت و این خانه را تبدیل بکنند به موزه صادق هدایت.
آیا در اون سال تبدیل به موزه شد؟
نخیر. ببینید در سال 56 این لوازم و وسایل توسط وراس هدایت تحویل داده شد به دفتر فرح پهلوی، برای اینکه دفتر فرح پهلوی بود که این برنامه را از ابتدا آغاز کرد. بعد انقلاب شد و این قضیه مسکوت بود و این لوازم در جاهای مختلف بود و بالاخره اینها رو تحویل دادن به موزه رضا عباسی و الان متجاوز از 25 سال است که این لوازم در اختیار موزه است.
این وسایل الان در چه وضعیتی قرار داره؟
از ابتدای کار موزه اینها رو منتقل کرد به انبار موزه. بعد ما تقاضا کردیم که در سال 1381 که مصادف بود با 100 سالگی صادق هدایت این لوازم و وسایل به نمایش گذاشته بشه و در همون ایامی که در سال 82 اینها رو به نمایش گذاشتن، من متوجه شدم که بعضی از این اقلام یا نیست و یا با مشکلاتی، یعنی بالاخره زمان یک آثاری میذاره روی هر شی. یک قالیچه رو از صورت هدایت آقای تبریزی ساخته بود، اون قالیچه وقت این وسایل و لوازم رو به نمایش گذاشتن قالیچه نبود. صادق هدایت یه هزار بیشه ای داشت که همیشه رو میز تحریرش بود که در عکسایی هم که از اتاق صادق هدایت باقی مونده خیلی به طور روشن این هزار بیشه رو میشه دید و این هزار بیشه چوبیست، چوب نگهداری میخواد و در اثر 25 سال ماندن در انبار این چوب مقدار قابل توجهی صدمه دیده و من نمیدونم واقعا الان در چه وضعیتی هست.
یک میز تحریری هم که یکی از اقلام مهم باقی مانده از هدایت هست.
میز تحریر صادق هدایت در اختیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانه.
علتش چی بوده اینا رو از هم جدا کردن؟
علتش اینیست که ببینید این میز رو پدر صادق هدایت بعد از فوت هدایت رفت با آقای دکتر اقبال که رئیس دانشگاه تهران بود صحبت کرد و گفت من این میز رو میخوام اهدا کنم به دانشکده ادبیات. این ساختمان بعدن تحویل داده شد به دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده ادبیات از اونجا رفت ولی این میز اونجا باقی موند. متاسفانه تقریبا این میز هم در شرف اضمحلال هست. متاسفانه خانه پدری هدایت هم چون این خانه در همسایگی بیمارستان دکتر امیر اعلم قرار گرفت، این بیمارستان هم اون خونه رو تصرف کرد و این خانه الان در واقع یه جزئی شده از اون بیمارستان.
این خونه در سال 54 قرار بوده، اینجور که شما هم گفتین، قرار بوده که موزه بشه، یعنی دولت اینو خریداری کرده از مالک شخصی و قرار بود این موزه بشه. ولی آیا میشه کار برای دیگری براش تعریف کرد اینجور که الان هست؟ آیا این قانونیه؟
این اتفاق در اوائل انقلاب افتاد. این خانه رو تصرف کرد و علی رغم این که این خانه رو به عنوان آثار ملی شناختن و یه پلاک داره که نشان میدهد خانه به ثبت رسیده و جزء آثار ملی است، ولی این اثر ملی الان یک استفاده نابجایی ازش میشه که بیمارستان داره این کار میکنه.
این خونه چند سال قدمت داره و اول از آن کی بوده؟
بله 50 سال قدمت داره. این در زمان قاجاریه توسط پدر بزرگ صادق هدایت آقای نیرالملک هدایت ساخته شده و بعد آقای اعتزاد الملک که پدر صادق هدایت بودن با بچه هاشون در این خانه تا سال 1323 ساکن بودن. در سال 1323 این خانه به فروش رفت.
این وسایلی که از صادق هدایت باقی مونده مهمتریناش چی هست؟ ممکنه بفرمایید؟
وسایلی که مونده عینک های صادق هدایت، قلم خودنویس های صادق هدایت، لوازم روی میز تحریر، یه تابلوی بسیار جالبی هست که از صادق هدایت کشیده شده و مقدار قابل توجهی کتاب هست، عکس هست، کارت پستال هست.
الان پیشنهاد مشخص شما به موزه رضا عباسی چی هست؟
بنده این است که یا باید این لوازم و وسایل مثل لوازم و وسایل تمام بزرگان دنیا جز میراث این مملکته، اگر این به هیچ عنوان به هر علتی معذور نیست، خب آقا اینها قبل از اینکه از بین بره پس بدید به اون صاحبان اصلی.
سپیده جدیری یکی از شاعران نسل امروزه که از همون مجموعه اولش نشون داد که باید شعرش رو جدی گرفت. او که الان 2 سالی هست ساکن ایتالیاست، اخیراً 2 مجموعه شعر تازش منتشر شده، یکی در ایران و دیگری در چارچوب نشر الکترونیک. او مهمان بعدی این برنامه است. خانم جدیری، الان شما 4 مجموعه شعرتون رو منتشر کردین با نام دختر خوبی که شاعر است. چه شعرهایی در اون هست و چه حال هوایی؟ آیا ادامه شعرهای گذشته شماست یا فضای تازه رو تجربه کردین تو این مجموعه؟
یه جوری میشه گفت هر دو، یعنی هم ادامه شعرهای مجموعه قبلی هستش به نوعی از نظر فضاسازی ها و از نظر حدودی زبان شعرها، ولی یک تجربه های جدیدی هم به خصوص توی بخش دوم کتاب جدیدم هستش که شعرهای بسیار بسیار کوتاهی هستن، چرای مثلا در 2 ساعت یا حتی اکثر 3 ساعت هستش که مواجه اول مخاطب باهاش به نظر میاد که اینا بخشی از یک شعرن، یعنی شعرهای مثلا ناقص میتونه باشه به ظاهر، ولی وقتی که با دقت بیشتری خونده بشه مشخص میشه که اینا در واقع معنای شعر در همین 1-2 ساعت در واقع به پایان رسیده. یک جور تکه هایی از زندگی رو میشه گفت توی اون شعرهای خیلی کوتاه نشون داده شده.
چه تعدادی از شعرها این مجموعه حذف شد تو مرحله ارائه مجوز؟
16 تا شعر در کل حذف شده از کتاب و من خودم دلیل حذف این شعرها رو واقعا نمیدونم که چی بوده. مثلا من شعر رو در سوگ از دست دادن عمران صلاحی سروده بودم زمان فوت عمران صلاحی، اما این شعر مثلا کامل از کتاب حذف شده و من نمیدونم دلیلش چی بوده، ولی فکر میکنم ممکنه فقط به خاطر کلمه مثلا حذف شده باشه کلش، مثلا کلمه تن، کلمه آغوش و همچنین یه کلمه‌ای که هر شعری که چنین کلمه توش بوده حذف شده کلمه خدا بوده، یعنی شما راجع به خدا حرف خوبی هم زده باشین اون شعر رو حذف کردن از کتاب. این برای من خیلی جالب بود.
شما الان نزدیک به 2 سال هست که در ایران نیستین، فکر میکنید که این دوری از ایران چه تأثیری روی شعر شما گذاشته و اصلا تجربه شعر در خارج از ایران برای یک شاعر چگونه است؟ یا دشوارتره یا تداوم حس‌ها و تصاویر همونهایی که باعث برانگیختگی شاعرانه میشه همچنان ادامه داره اما در اشکال تازه‌اش؟
کاملا همینطور است که شما می‌فرمایید. جالب بود برای خودم که نسبت به زمانی که توی ایران بودم تو این چند سال اخیر تعداد شعرهایی که مثلا در این 2 ساله گفتم تو این بازه زمانی خیلی بیشتر بوده.
خب شما یک مجموعه اینترنتی هم منتشر کردین به آغوش دراز نی، گزیده اشعار شما بود. شعرهایی که غیر قابل چاپ بودن در ایران منتشر شدن یا خیر؟
کل شعرهای غیر قابل چاپ من که هست توی این کتاب که من خب توی همین گزیده آثار هستش که انتشار ناکجا منتشر کرده و تمام شعرهایی که توی ایتالیا گفتم گزیده اینها در بخش پایانی کتاب به آغوش دراز نی هستش.
خب خانم جدیری، علاقمندیم که یکی از شعرهای شما رو بشنویم. کی رو اگر ممکن انتخاب بکنید و با ما و شنونده ها در میون بگذارید؟
خواهش میکنم. من اولین شعری که وقتی اومدم ایتالیا گفتم رو اون رو براتون میخونم. این شعر تقدیم شده به ایران. تناسب است این که میبینی دنیا دور سرت نمیچرخد و ستاره ها برای همیشه پیشه های زمین را گرفتن. تناسب است این همه آب که در هاون های درد کوبیده میشود. پر می کند کوچه هایت را با صورت های بی نفس. تناسب است این که روز نباشد و شب هم با تمام شود بیدرنگ، مثل آغوش بی سایه‌ای در هراس فشردن ماندن.
با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.